آزاد می‌دهند، حالا با 40 مرگشان باز هم برای ماموران سرکوب حکومتی مشکل ساز می‌شوند و معترضان را بر مطالبه اصلیشان یعنی آزادی ثابت قدم تر می‌کنند.
بله، شنیدید گزارش نوشین سید حسینی درباره مراسم 40 روز جان باختن نیکا شاکرمی که روز گذشته برگزار شد و شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در این باره هم بودیم در تهران و دیگر شهرهای ایران. اجازه بدید که من شما رو در جریان آخرین تحولات زاهدان هم قرار بدم. همونطوری که میدونید بعد از نماز جمعه امروز و صحبت‌های مولوی عبدالحمید راهپیمایی‌هایی هم صورت گرفته، راهپیمایی‌هایی که شعار اصلیش مرگ بر خامنه‌ای بوده و در بازار مشترک زاهدان که اعتراض‌ها و تجمع‌ها گفته میشه که معمولاً از اونجا شروع میشه، صدای تیراندازی شنیده شده و تقاطع مدرس و خیابان خیام هم معموران بستن و اجازه تردد نمیدن. از طرف دیگه خیابون خیام خیابونیه که منتهی میشه به خیابون رازی و مصلای اهل سنت که نماز جمعه اونجا برگزار میشده. 3 گفته شده که زخمی شدند که اونها رو به مسجد مکی انتقال دادند. در تقاطع خیابان بهشتی و خیام این افراد توسط یک ماشین نظامی تیر خوردن و گفته شده که گلوله ها ساچمه ای بوده. همچنین تصاویری از خیابان مدنی زاهدان منتشر شده که درگیری های پراکنده ای رو بین نیروهای دولتی و معترضان نشون میده. لحظاتی از این صدای این درگیری ها رو با هم بشنویم. بله، شنیدید لحظه ای از درگیری هایی که در خیابان مدنی زاهدان صورت گرفته بین نیروهای دولتی و معترضان و درگیری های پراکنده دیگری هم در دیگر خیابان ها گزارش شده. سعی میکنیم که شما رو در جریان آخرین تحولات زاهدان قرار بدیم و با شما در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت و نظر کارشناسان رو هم در این باره جویا خواهیم شد. اما برگردیم به یک موضوع دیگه. حتما میدونید که روز چهارشنبه شاه چراغ شیراز شاهد حادثه‌ای بود که در اون 15 جان خودشون رو از دست دادن. حادثه‌ای که از سوی رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران یک حادثه تروریستی عنوان شد و پس از اون هم گفته شد که فردی که در این حادثه مشارکت داشته و با گلوله مضروب شده بود جان خودش رو از دست داده. این خبری بود که خبرگزاری فارس منتشر کرد. اما نکته دیگه‌ای که در کنارش امروز و بعد از گذشت روزها صحبت شده اینه که کشف و خنثی‌سازی بمبی هم در شیراز گزارش شده که سپاه پاسداران گفته که این بمب‌گذاری در مالی‌آباد شیراز بوده و اونها خنثی کردند و 1 هم در این باره بازداشت شده. مسئله‌ای که در کنار حادثه روز چهارشنبه شاهچراغ شاید قابل تأمل باشه. در روزی که این حادثه هم اتفاق افتاد، رسانه‌های دولتی و حکومتی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی هرچند با تأخیر به سراغ این ماجرا رفتند، به طور مبسوط بهش پرداختند و در بیشترین مورد مقام‌های حکومتی و مقام‌های دولتی مسئله رو متوجه اعتراض‌های سراسری کردند و این اعتراض‌ها رو دلیلی دونستند برای آنچه که اتفاق افتاده. از جمله اینکه حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت جستجوی سررشته فاجعه آفرینی ها باید صورت بگیره. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت که آنچه او اغتشاشگران نامید شریک جنایت تروریستی در شاهچراغ هستند. وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان این قضیه رو یک پروژه نامید و گفت که این پروژه چند لایه به گفته او ناامن سازی ایرانه. و احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گفت که آنچه او جریان اغتشاشات نامید توسط به گفته او دشمن به مسیر خطرناکی می رود. بیان این مطالب در شرایط کنونی با وجود اعتراض‌ها و از طرفی سابقه ای که از این موضوعات در ذهن ایرانی ها نقش بسته در ایران ما رو به کدوم سمت میبره؟ این موضوعی است که با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان در میون گذاشتم.
قاعدتا مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به نوعی میتونن به عنوان یک موهبت یاد بکنن، یعنی اتفاقی که باعث میشه اونها به نوعی اون فضای امنیتی رو بیشتر بخوان توجیه بکنن، از سوی دیگه روزنامه کیهان مثلا اعلام بکنه که باید اگر با معترضان برخورد شده بود این اتفاق رخ نمیداد، و همینطور در گروهی‌هایی از مردم این شایعه رو منتشر بکنن که جمهوری اسلامی خودش ممکنه در اعتراضات بعدی انفجارهایی رو انجام بده و معترضان در اون انفجارها کشته بشن، و اعلام بکنه که این کار داعش بوده. از این جهت به هر حال مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به عنوان یک فرصت استفاده میکنن تا هم به هر حال یک فضای ترسی در میان معترضان ایجاد بکنن، هم این که بگن به هر حال نیروهای امنیتی به دلیل مشغول شدن به اعتراضات امکان بررسی دقیق‌تر این موضوع و پیشگیری از اون رو نداشتن. اما به هر حال اتفاقات تا حدودی مهمتری که رخ داده، مثلا حمله به مجلس شورای اسلامی یا آرامگاه آیت الله خمینی، هم در فضایی رخ داده که اساسا اعتراضاتی به این شکل در جریان نبوده و نیروهای امنیتی نه تنها نتونستن از اون اتفاقات پیشگیری بکنن، بلکه مشخص شد که ساختارهای حفاظتی از نهاد مهمی مانند مجلس هم ایراد داره و جزئیات اصول حفاظتی هم در اون اتفاقات رعایت نمیشه. به هر حال از این جهت هست که خب ممکنه که این موضوع دامن زده بشه که این مثلا کار حکومت بوده، اما ضرورتا این اتفاق نباید کار حکومت باشه تا حکومت بخواد از اون استفاده بکنه.
معمولا ما شاهد مسائلی که از این دست اتفاق میفته وقتی نگاهش میکنیم میبینیم که آیت الله خامنه ای میاد صحبتی رو میکنه و دیگران مواضعشون رو میرن در راستای صحبتی که آقای خامنه ای کرده ادامه میدن. این بار ولی ما دیدیم که آقای خامنه ای دیرتر واکنش نشون داد و مواضعی از قبل اصلا مطرح شد و بعد الان مثلا آقای خامنه ای میاد میگه که جستجوی سررشته فاجعه آفرینی ها به گفته ایشون باید پیگیری بشه، که شاید اشاره آقای خامنه‌ای هم تلویحاً به همین مسئله اعتراض‌ها در ایران باشه. چرا این بار ما یک روند شاید اینطور به نظر من میرسه معکوس رو ما داریم مشاهده میکنیم؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی الان میخواد از این موضوع استفاده قطعی بکنه. در بخش اول بحث تبلیغاتی هست که به هر حال بر روی اعتراض‌ها میخوان مثلا واکنش نشون بدن یا بحث‌های مشابه، اما عملا به نتیجه جدی نرسیدن که بخوان دامنه این استفاده یا سوء استفاده را تا کجا گسترش بدن. یعنی مانند کشته شدن قاسم سلیمانی نیست که مثلا تصمیم مشخص باشه و بخوان یک اقدامی را مثلا علیه یک پایگاه انجام بدن، بلکه الان در حال بررسی هستن که ببینن از این موضوع چه استفاده بهتری میتونن انجام بدن، آیا مثلا اگر به جای حمله‌ای بکنن یا اقدام این چنینی انجام بدن آیا به نفع جمهوری اسلامی هست یا نه، باعث میشه که اتفاقا یک جبهه جدیدی در فضای فعلی فشار علیه جمهوری اسلامی یا درگیری ایجاد بشه، یا به نوعی شاید در حال بررسی هستن که آیا میتونن مثلا این موضوع رو به عربستان سعودی نسبت بدن و در اون حوزه یک سری اقدامات تبلیغاتی انجام بدن، و بحث های مشابه به هر حال نشون میده که هنوز به اون نتیجه قطعی نرسیدن که بخوان از این موضوع یک سری استفاده های کامل انجام بدن، چون اگر به هر حال بخوان یک جبهه جدیدی را باز بکنن قطعا اون جبهه در مقابل اهل سنت خواهد بود، و هم به دلیل اتفاقات خود زاهدان و هم به دلیل بحث های دیگه، درگیری های منطقه‌ای، موضوع عربستان و همه اتفاقات، ممکنه که در مرحله بعد نتونن اون موضوع را مدیریت بکنن و اتفاقا به زیان شدید جمهوری اسلامی تمام بشه.
یعنی احتمال میدید که با صحبت احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که گفته که جریان به گفته او اختشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی میره، یک اتفاقات تازه‌ای و یک تصمیم گیری های تازه‌ای در ارتباط با اعتراض ها در راه باشه در پیوند با این رخدادی که در شاه چراغ اتفاق افتاد؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از این اتفاق نمیتونه مثل قبل به صورت کامل استفاده بکنه برای مثلا دهه شصتی کردن فضا یا بستن کامل فضا، چون عملا حتی به لحاظ تبلیغاتی همین حربه خیلی مؤثر نبود. برای همین بیشتر میشه گفت که در فضای تبلیغاتی از اون استفاده کردن و در عرصه عمل نمیتونن به هر حال این به دلیل این بهانه بخوان اقدامات دیگری را انجام بدن، و فعلا سوء استفاده از اون در مرحله تبلیغاتی متفاوت هست و مگر اینکه به هر حال بعداً بخوان یک جبهه جدیدی رو باز بکنن.
برای شنیدید از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و نگاهی به آنچه که در شیراز اتفاق افتاده بود. همونطوری که میدونید در شیراز حادثه‌ای رخ داد که در پی اون حادثه بر اثر تیراندازی یک نفر فرد مهاجم به کسانی که در حرم شاه چراغ حضور داشتند 15 نفر کشته شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی این موضوع رو یک حادثه تروریستی عنوان کردند و از طرفی داعش هم عنوان کرده که مسئولیت این حادثه رو به عهده میگیره. همزمان با این حادثه بوده که یک خبر دیگر هم منتشر شد، البته با فاصله، یعنی روز چهارشنبه‌ای که ما شاهد این حادثه بودیم، حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگه که یک بمب‌گذاری در معالی آباد شیراز رو هم خونسا کرده، اتفاقی که همزمان بوده با حادثه شاه چراغ. و صحبت‌های مقام‌های رسمی رو هم که مورد بررسی قرار دادیم در ارتباط با آنچه که در شیراز اتفاق افتاده بود. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم، یک نفسی هم شما تازه کنید، هرچند خیلی کوتاه هستش، و برمیگردیم و ادامه میدیم این بحث رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان که اعتراض ها توی ایران ادامه داره و از سمت دیگه شاهد این هستیم که تحرکات دیپلماتیک و بین المللی هم افزایش پیدا کرده، از جمله این تحرکات اگر بخوام بگم اقدامیه که بنیاد نوبل اعلام کرده که در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها در ایران انجام خواهد داد، و اون هم از سفیر جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل دعوت شده بود، این دعوت رو میخواد پس بگیره. روزنامه اکسپرسن چاپ سوئد روز ششم آبان، یعنی روزی که درش به سر میبریم، به نقل از مسئولان بنیاد نوبل نوشته که با وجود اینکه سوئد و سایر کشورهای اروپایی هنوز واکنش دیپلماتیک مناسبی در قبال ایران اتخاذ نکردند، اما این بنیاد با توجه به وضعیت وخیم و در حال تشدید ایران تصمیم گرفته که سفیر جمهوری اسلامی ایران نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت بشه. اما در کنار این تحرکات دیپلماتیک، مسئله پهپادهای جمهوری اسلامی ایران هم منجر شده به فشار مضاعفی بر تهران. وزیر خارجه آمریکا روسیه رو در جنگ با اوکراین متوسل به پهپادها جهت کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی اون کشور دانسته و این عملکرد مسکو رو وحشتناک اعلام کرده. آنتونی بلینکن پنجشنبه در جریان دیدار از اتاوا در کانادا گفت که کانادا و آمریکا به همکاری با متحدان و شرکای خودشون برای افشا، بازدارندگی و مقابله با ارائه این تسلیحات جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهند داد، و هشدار داد اگر مشخص بشه که روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، در مورد اون بی تفاوت نخواهند بود. کیف و متحدانش مسکو رو به استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات به اوکراین در هفته‌های اخیر متهم کردند و گفتند که حملات به نیروگاه‌های برق برای محروم کردن اوکراینی‌ها از امکانات گرمایشی در خانه‌هاشون در زمستان طراحی شده. مسکو و تهران این اتهام‌ها رو رد کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اخیراً گفته که هیچ سلاح یا هواپیمای بدون سرنشینی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ندادند. بشنوید نظر شروین تقوی رو، فیزیکدان و کارشناس امور هوافضا در آمریکا، در بررسی نیازهای تسلیحاتی روسیه که همکارم بکتاش خمسپور با او خیلی کوتاه گفتگویی داشته.
روسیه در آغاز جنگ شروع کرد با استفاده از ذخایر تسلیحاتی خودش بدون هیچ برنامه‌ای برای جایگزینی اونا. از اونجایی که این جنگ برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد، برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی امروز روسیه احتیاج داره به تولید مجدد سلاح. هرچند خود روسیه تولید کننده است، ولی بیشتر سخت افزارهای پیشرفته که درست میکنه متکی هستن به قطعات الکترونیکی که در کشورهایی که تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا در مقابل روسیه رو رعایت میکنن. در نتیجه روسیه نمیتونه زرادخانه نظامی و به ویژه بسیار از سامانه‌های هوافضا رو تولید بکنه. به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی شروع کرد پهپادهای انتحاری شاهد ساخت ایران که ساده هستن و ارائه دادن به روسیه. ایران اینا هم باید گفته بشه تنوع در پهپادها داره که بیشتر آنها از نظر تکنولوژی پیشرفته تر از سری شاهد که اول جمهوری اسلامی داد به روسیه و تا به حال به کشورهای مثل ونزوئلا، اتیوپی، تاجیکستان، سوریه پهپاد داده و همچنین به گروه های نیابتی شبه نظامی در عراق و لبنان و یمن. برای متوجه شدن مشخصات پهپادهایی که در سری اول جمهوری اسلامی به سوریه داده، این سامانه رو میشه توصیف کرد به یک کلاهک جنگی که بر روی یک پهپاد نسبتاً کوچیک نصب شده که در ارتفاع پایین با سرعت نسبتاً کم به صورت خودمختار پرواز میکنه با کمک از سیستم ناوبری ماواره‌ای جی پی اس یا گلوناس برای برخورد کردن به صورت انتحاری به یک هدف ثابت روی زمین. خب این سیستم دارای ضعف و قوت پرواز در ارتفاع کم و سرعت کم این امکانو فراهم میکنه که حتی شلیک مسلسل از زمین میتونه اون رو از بین ببره، ولی در این حال در غیاب سامانه دفاع هوایی کوتاه‌برد که تمام منطقه رو پوشش بده، به خصوص منطقه و فضای غیر نظامی که محافظت نشده که روسا اونا رو خیلی هدف قرار میدن، این پهپاد فرصت برای اثبات به هدف داره. ابتدای بودن این نوع پهپادها منجر به ارزان بودن و قابلیت تولید انبوه اونا رو داده. مثلا در نظر بگیرین که قیمت هر یک از این سامانه 20,000 دلاره در مقایسه با چند میلیون دلار قیمت یک موشک کروز. خب برای مقایسه روسا میتونن با قیمت یک موشک کروز تقریبا 100 عدد از این سامانه بخرن و کافیه که در بین 100 مورد پرتاب شده فقط یکی به هدف بخوره. همینطور چون این نوع پهپاد فقط استفاده از فناوری مصرف کننده که در بازار خیلی رایج هستن استفاده میکنه، منجر شده که تحریما تأثیری تو تولید اونا نتونن بذارن. این سلاح ارزشی کیفی نداره و بیشتر ارزش عددی داره و به ویژه برای تاکتیکای گروهی که تعدادی زیادی از پهپادا یک باره به یک هدف حمله میکنن و به خصوص اگه بتونن اشباع بکنن سیستم پدافند دشمنو، در اون فرضیه میشه در نظر گرفت که یکی از اینا بخوره به هدف. همچنین میتونه برای کسب کردن اطلاعات راجع به آرایش و توانی پدافند دشمن با عمدن پرواز کردن رو اون سایت که یا میخوره به هدف یا باعث شلیک و روشن شدن پدافند میشه. اما روس‌ها تا اکنون از این سلاح برای این نوع ماموریت استفاده نکنن و جز موارد تعدادی توپ‌های خودکشیشی 152 یا 122 میلیمتری و نفربرهای زرهی از بین بردن، در بیشتر موارد اونا رو برای بمباران‌های راهبردی و بمباران کردن مردم عادی و سیرساخت‌های غیر نظامی مثل مرکز برق که آسیب شدیدی به مردم میزنه هدف قرار دادن و هدف اونا بیشتر احتمالاً ایجاد ترور و کاهش دادن اراده و توانایی مردمه و به ویژه احتمالاً کاهش دادن سرعت ضد حمله اوکراینیا به این امید که بخوره به زمستون. مشکل اینجاست که با استفاده کردن از سلاح ایرانی برای هدف گرفتن مردم و غیر نظامی، روسیه ایران داره آلوده و شریک جرمش میکنه.
برای شنیدید از شروین تقوی، فیزیکدان و کارشناس امور هوافضا در آمریکا، در بررسی نیازهای تسلیحاتی روسیه و مسئله پهپادهای ایران. یک بار دیگه یک مرور خیلی کوتاهی بکنم و پس از اون هم یک میزگرد رو شنونده خواهید بود درباره مسئله امنیت که به کلاف سردرگمی تبدیل شده در مناسبات شهروندان و جمهوری اسلامی ایران. بعد از نماز جمعه امروز زاهدان، راهپیمایی کنندگان شعار اصلیشون مرگ بر خامنه ای بود. بازار مشترک زاهدان که اعتراض ها و تجمع های اولیه همیشه از اونجا شروع میشه، صدای تیراندازی رو با خودش داشته و تقاطع مدرس و خیابان خیام هم ماموران به طور کامل مسدود کردند. خیابان خیام، خیابانی که منتهی میشه به خیابان رازی و مصلی اهل سنت که نماز جمعه هم اونجا برگزار شده در اونجا بوده. همچنین 3 نفر زخمی شدند که به مسجد مکی منتقل شدند و اونها توسط یک ماشین نظامی تیر خوردن و گفته میشه که گلوله ها ساچمه‌ای بوده. و تصاویری هم از خیابان مدنی زاهدان منتشر شده، درگیری های پراکنده هم بین نیروهای دولتی و معترضان هست که گوشه از این درگیری ها رو با هم شنونده خواهیم بود. و بله، شنیدید گوشه ای از اعتراض های امروز زاهدان. شما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار در خصوص زاهدان قرار خواهیم داد و حتما نظر تحلیلگران رو هم جویا خواهیم شد. اما در ادامه همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، با یک میزگرد درباره موضوع امنیت و ارتباط شهروندان و جمهوری اسلامی بر سر این موضوع با شما همراه خواهیم بود.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
در اینجا همراه خواهیم شد با حسین آقایی، پژوهشگر امنیت در ترکیه، و همچنین احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا هم از مسکو با ما هستند تا این موضوع رو باز کنیم. من به هر دو میهمان این بحث سلام میکنم و فکر کنم از آقایی اول آغاز کنیم، چون بحث امنیت شاید خیلی با حوزه ایشون نزدیک باشه و قرابت داشته باشه. آقای با وضعیتی که الان پیش اومده و صحبتهایی که از مقامهای رسمی میشنویم، خیلی چیزها شاید به ذهن مخاطبان ما برسه. این که به هر حال واقعا میتونیم بپذیریم که حوادثی که در ایران اتفاق افتاده، اعتراضهایی که جریان داشته، بتونه حواس مقامهای امنیتی رو پرت کنه که اونها غافل بشن از آنچه در شاهچراغ اتفاق میفته، و پیوند زدن این موضوعات وقتی که صحبت‌های آقای احمد وحیدی وزیر کشور رو هم در کنارش قرار میدیم که ایشون در صحبت‌های خودش اشاره میکنه به این که داره شرایط اعتراض‌ها به جایی میرسه که خطرناک‌تر داره میشه، حالا اون توصیفی که ایشون از این مسئله داره و اشاره میکنه که جریان اغتشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی رسیده.
درود بر شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. خب ببینید، تحولاتی که در طول این 43 روز، حالا 6 هفته حتی بیشتر ما شاهد هستیم، واقعا تبدیل شده به کابوسی که جمهوری اسلامی به نظر من حتی شاید فکرش هم که نمیکرد با همچین بحران جدی که در واقع بقای اون رو مورد خطر قرار داده روبرو بشه. با توجه به این اتفاق اخیر، یعنی مسئله شاهچراغ و در سایه این اعتراضات مردمی، این خیزش ملی ایرانیان، ببینید این رو میشه گفتش که از نگاه من جمهوری اسلامی الان هم در کف خیابون‌ها از مردم شکست خورده، به این معنی که با گذشت 6 هفته از قیام مردم ایران هنوز نتونسته این قیام رو کاملا سرکوب و خاموش بکنه، و هم در عرصه جنگ روانی، یعنی جنگ روایت ها مغلوب مخالفان خودش شده. با توجه به پترن رفتاری و ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که ما در طول 43 سال گذشته از این رژیم دیدیم، از جمله حمله به سینما رکس آبادان، بمبگذاری در حرم امام رضا در سال 1373، عاشورای 88، رژه نظامی خوزستان و هواپیمای اوکراینی، میشه این فرضیه رو قابل باور دونست که جمهوری اسلامی یا اطلاعات سپاه پشت این سناریوی حمله به شاهچراغ باشن، چون این کار چند سود مشخص برای جمهوری اسلامی داره در مقطع فعلی که من تیتوار بهش اشاره میکنم.
حتما.
یکی اینکه با این در واقع اگر ما فرض بدونیم که به احتمال زیاد این کار خود جمهوری اسلامی هست، میتونه از این طریق یک مظلوم نمایی بکنه، خودش رو در واقع قربانی اون چه حمله تروریستی مینامه نشون بده، در شرایطی که تحت فشار بین‌المللی هستش، هم به خاطر تحولات در ایران و هم به خاطر مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای جنگ اوکراین. دوم، از این طریق میتونه به اذهان عمومی اینطور القا بکنه که ببینید اگر جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا اساسا نباشه، ساقط بشه، ببینید داعش با شما این کار رو خواهد کرد و شما امنیت جانی نخواهید داشت. سوم، در راستای تاکتیک جنگ‌های روانی و عملیات‌های فریب راهبردی که جمهوری اسلامی انجام میده، افکار عمومی رو میتونه از این طریق منحرف بکنه تا در واقع این مسئله خیزش مردم کاملا به حاشیه بره و بهونه لازم رو هم میتونه داشته باشه که سرکوب خونبارتری رو بتونه در واقع علیه معترضان انجام بده. و آخرین موردم چون محل انتخاب شده یک محل زیارتی هست، اون مذهبی‌های افراطی رو میتونه تهییج بکنه که با رژیم بیشتر همکاری بکنن و اینطوری یک دو قطبی سازی خطرناکی رو ایجاد بکنه با چاشنی تفرقه انگیزی، برای اینکه بتونه مردم رو در برابر مردم قرار بده. و در اینجا من این جمله تموم بکنم، در این مقطع من این بحث رو دارم به طور جدی که جمهوری اسلامی متد سرکوبی رو داره به کار میبره که در سوریه به کار بود، ولی این کار رو داره مرحله به مرحله انجام میده و بسیار در واقع حساب شده و ظریف داره انجام میده که میشه در موردش بحث کرد.
ممنون از شما. اجازه بدید با آقای وحشیته برگردم. آقای وحشیته، شما تا چند اندازه موافق هستید که جمهوری اسلامی دقیقا این الگویی که آقای توصیف کرد رو داره پیش میبره، با توجه به اینکه بارها جمهوری اسلامی درباره امنیت صحبت کرده و از طرفی در صحبت‌های آقایی هم پنهان نبود که مسئله نبرد با داعش در خارج از مرزهای ایران رو پیش کشیده به این معنا که اونها اگر ما بهشون فرصت میدادیم داخل مرزهای ایران میومدن، و کلن این وضعیت آیا اینگونه به ذهن متبادر نمی کنه که جمهوری اسلامی خب دقیقاً این یکی از نقاط ضعفشه که نمیتونه امنیت حتی یک محل مذهبی مثل شاهچراغ رو هم حفظ کنه؟
با درود خدمت شما و جناب آقای آقایی، من با دیدگاه آقای کاملا هم عقیده هستم. ببینید، جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی وابسته به اون که طیف وسیعی از اصلاح طلب‌ها رو هم در نظر گرفت، همواره تلاش کردند تا مردم رو در دو قطبی امنیت آزادی قرار بدن. به چه معنا؟ یعنی این که اگر شما در جستجوی آزادی و مشخصاً عبور از جمهوری اسلامی که مصداق بارز یک حکومت خودکامه‌ایه که با جزم‌اندیشی اون استبداد دینی رو در لوحه حکمرانی خودش قرار داده باشین، شما ممکنه که به آزادی برسین اگر موفق بشین از جمهوری اسلامی عبور بکنید، اما دیگه امنیت ندارید. یعنی ببینید، تو همین 40 روز گذشته هر چقدر که جمهوری اسلامی بیشتر با بحران مشروعیت روبرو شده، هر چقدر که دامنه اعتراضات افزایش پیدا کرده، شما ملاحظه میکنید که دشمنسازی هم از ناحیه جمهوری اسلامی و جریانهای وابسته به اون که اتفاقا اینها خودشون مصداق بارز خشونت فرهنگی هستند، چون مدام دروغ میگن، مدام غیر حقیقت رو جای حقیقت دارن قرار میدن، شما نگاه میکنید که هر چقدر اینها داره افزایش پیدا میکنه، از اون سمت اینها هی میخوان تاکید بکنن که اگر ما نباشیم دشمنی وجود داره که امنیت شما رو سلب میکنه. یعنی ابتدا میگفتن که شما ببینید اگر که جمهوری اسلامی نباشه فردا چه اتفاقی میفته، اما الان که میبینن دیگه خیلی ممکنه به نقطه آخر رسیدن، دارن روی این موضوع بیشتر توجه میکنن. یعنی در خانش جمهوری اسلامی، دشمن در لباس نیروی انتظامی به زنان و دختران تعرض میکنه، جوانان رو میکشه، دشمن اوین رو آتیش میزنه، دشمن مابقی متروپول رو ویران میکنه، دشمن در شاهچراغ خیلی راحت میاد و مردم رو گلوله باران میکنه. خب اینجا یک ملاحظه جدی وجود داره آقای زرقامی، اگر این دشمن ساختگیه که پس جمهوری اسلامی داره یک جنایت بزرگتری رو هم انجام میده در کنار اون سرکوب، اگر هم این دشمن واقعیه که خب این داره نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی در اداره کشور کاملا ناتوان هست و انقدر این مملکت بیدر و پیکره که دشمن هر کاری بخواد در هر نقطه‌ای میتونه انجام بده. در خانش جمهوری اسلامی میگن که این دانش آموزان، یعنی کودکان، یعنی نوجوانان هم فریب خورده دشمنن، تو مدارس دارن شعار میدن، جوانان توی دانشگاه ها فریب خورده هستن، ما بقیه جاها هم که داره انواع دشمن رو تصور میکنن. پر اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر بیدر و پیکره، اگر مسئولینش اینقدر ناتوان در اداره کشور هستن، من فکر میکنم که اتفاقا در اینجا لاجرم مردم ناچارن که انقلاب بکنن، چون جمهوری اسلامی صلاحیت اداره کشور رو نداره.
برگردیم باز به آقای من میخوام بیشتر برگردیم به موضوع امنیت تو جمهوری اسلامی. خب میدونیم که شکل نگاه جمهوری اسلامی به امنیت، و حالا این بگیم یک ملغمه ای از نهادهای دولتی و انقلابی که کنار هم قرار گرفتن، شاید خیلی متفاوت‌تر باشه حتی از نمونه های دیگر حکومت هایی که اگر جمهوری اسلامی رو یا یک حکومت تمامیت خواه یا توتالیتر بدونیم با اونها میتونه متفاوت باشه. این شکل از نگاه امنیتی که در این سالها وجود داشته، حالا میدونیم به لحاظ تکنولوژیکی شاید خیلی تکنولوژی خاصی در دسترس نداشته، اما عددی بیشتر بودن، بعدم مداخله خب نهادهای غیر حالا یونیفرم به تن رو هم داشتیم در این بین، این شکل از نگاه امنیتی الان خودش رو به کجا رسونده در جمهوری اسلامی و این وضعیت کنونی آیا قابل کنترل میتونه باشه برای جمهوری اسلامی، حتی با زمزمه هایی که این سو و آن سو میاد که مثلا